آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از تالار هنر میشنوید. آذر ماه 94، نمایش پسر نیل و ناصر آویژه کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم به شنوندگان تیوال. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون ارتباط برقرار بکنم.
جناب آویژه، به عنوان اولین سوال بفهمید داستان نمایشی که مخاطب ما میبینه از چه قراره؟ به صورت خلاصه اگه برامون اشاره کنیم ممنون میشم.
این نمایش در حقیقت ماجرای یه دختری به نام مریم هستش که به دنبال یه اتفاقی به یک سفر در زمان میره و بعد توی این سفر زمان با فرعون و قصه های مربوط به تولد حضرت موسی روبرو میشه و بعد برای خودش یه سوالی قبل از این سفر پیش اومده بوده که تو طول سفر جواب سوالاتش رو در حقیقت پیدا میکنه.
بفرمایید ایده و طرح اجرای نمایش چطور به ذهنتون رسید و از کجا شروع شد و چطور شد که شما پسر نیر رو روی صحنه آوردید؟
من مدیر تالار آقای کرمی یه روز به من گفت که خیلی من دوست دارم که یه کاری در مورد خدا، مفهوم خدا، معنویت یا قصه های قرآن کار بکنم و منم اتفاقا ابراز علاقه کردم. گفتم منم همیشه تعلق خاطرم بوده ولی به خاطر اینکه یه موضوع کاملا سختیه نزدیک شدم بهش نیاز به وقت و تحقیق و حوصله زیاد داره. بعد این انگیزه اولیه منو چیز کرد که رفتم دنبال قصه های قرآنی که ببینم قصه های قرآنی. اول رو قصه حضرت نوح مکس کردم، بعد رو قصه حضرت ابراهیم، همینجوری قصه ها رو مرور کردم و اینها یک ماهی زمان برد. بعد من قصه حضرت موسی رو انتخاب کردم. بعد فکر کردم که اگه من صرفا قصه رو بخوام به شکل تاریخیشو تعریف کنم، خب این رو بچه‌ها دیدن، بارها تو کتاباشون هم خوندن. من فکر کردم که چطور میشه که یه رابطه‌ای بین اون موضوع در موقع زمان حضرت موسی با یه زمان حالمون برقرار بکنیم. برای همین احساس کردم که چیزی که تو قصه حضرت موسی هست لطف حقه، چون بحث معجزه و لطف حق هست. یعنی موسایی که توسط مادرش به رود نیل انداخته میشه دوباره به مادرش برمیگرده و بعد خود همون سرمنشه خیر و برکات برای قوم بنی اسرائیل میشه. من احساس کردم که یه جورایی شاید تو این دنیای امروز ما یه مقدار نگاه این که خداوند لطفش چجوری شامل حال ما میشه یه مقدار شاید کمتر شناخت وجود داشته باشه. ما همه دنبال معجزه های عجیب و غریبیم. بعد فکر کردم که همین اتفاقات کوچولو تو زندگی ما هم همون لطف حق که ما انگار فراموشش کردیم یا این ایجاد خلأ معلوم نیست از کجاست. برای همین من شروع کردم این ارتباط رو برقرار کردن و یه بچه کوچیک 12 ساله که براش مسئله ایجاد میشه و فکر میکنه که خدا خواب بیدار نیست، انگار اینا رو فراموش کرده، تو طول مسیر وقتی قصه موسی رو میفهمه که میبینه تو قصه موسی اتفاقا خداوند لطفش همیشه شاملش بوده، بعد آروم آروم متوجه لطف حق میشه و اون رو منطبق با زندگی خودش میکنه و در انتهای کارم انگار کاملا میفهمه و بعد از گفته خودش یه جورایی پشیمونه و نسبت به خداوند ابراز محبت میکنه و میگه خدا شما خواب نیستی، بیداری، ما این که انگار فراموش کردیم. این قصه اینجوری بودش و بعد برای نگارشش ما چارچوب کار رو که پیدا کردیم، نویسنده کار خانم داوودی که همسر خودم هستن، شروع کردن به نوشتن صحنه به صحنه. بعد این صحنه رو ما در حقیقت چیز میکردیم، اتود میزدیم، هشت و زوایدش رو اونها رو کم از چیز میکردیم و بعد کار میرفتیم به تابلوی بعدی. همینجوری هی ادامه پیدا کرد تا اینکه کار سرپا شد و بعد به مرحله اجرا رسید.
درسته. این پروسه چقدر طول کشید؟
از زمانی که ما پیشنهاد رو داشتیم تا زمان آماده کردن فکر می‌کنم حدودا 4 ماه، یعنی حداقل یک ماه تحقیق و نگارش و بعد 2 ماه هم که تمرین و 1 ماه هم آماده سازی حالا لباس و دکور و از اینجور داستانا.
درسته. بزرگترین خصیصه که نمایش شما داره و همونطور که خودتون اشاره کردین بُعد معنوی اثره که با بیان خاص خودش مخاطبش رو که حالا گروه سنی کودک و نوجوانه و البته من فکر میکنم مخاطب بزرگسالتری هم داره این نمایش شما، با این قصه حضرت موسی آشنا میکنه، با این بوده من همیش. بفرمایید به نظر شما داستانهایی با موضوعاتی که بوده معنوی توش غالب تره چقدر میتونه برای مخاطب سن کودک و نوجوان جذابتر باشه و اصولا بازخوردش در بین این رده سنی چطوریه؟
به نظرم خیلی میتونه، فقط باید چگونگی بیان در حقیقت این موضوعات رو ما پیدا بکنیم
که بازخورد به نحوی باشه که به نوعی زده نشن بچه ها،
مؤثر باشه، تأثیرگذار باشه، تا اینکه خودش به ضد خودش تبدیل بشه. ببینید، یکی اولی چیزی که به نظر من تجربه که توی این کار علل خصوص، خب کارهای زیادی کار کردم، کارم هم همیشه مورد توجه تماشاگرها بوده، مثلا مشمش قلی خان من یا چهار صندوق شادی من، هر دو پرفروش در این کارهایی بودن که تو سال خودشون اجرا شدن. ولی تو کار معنوی خب برای اولین بار بود به این شکل و به این صورت و به این مستقیمی داشتم میرفتم سراغش. ولی تو طول کار دو چیز رو متوجه شدم، یکی اینه که صداقت و دوم جذابیت، یعنی که ما باید برای بیان اون صداقت داشته باشیم و دوم که بدونیم ما چطور میتونیم اون رو جذابش بکنیم. عناصر جذاب اونم متناسب با قصه، نه اینکه جذاب کردن الکی دست. یعنی ما هر چیزی که سعی کردیم توی نمایش از جذابیت استفاده کنیم عنصری بوده که تو دل قصه بوده. مثلا یه جایی که فرعون میگه که باید جشن بگیریم، ما جشن رو براش طراحی حرکات موزون داشتیم، حرکات موزون طراحی شده. یا مثلا وقتی بحث جادوگرا پیش میاد، براش جادوگری رفتیم شعبده خریدیم، بعد احساس کردیم که خب میشد اینو سردستی هم اجرا کرد، ولی وقتی یه شعبده رو خریدیم به قیمت 1.5 میلیون خریدیم، وقتی تماشاچی میاد اون لحظه کاملا براش جذابه. این ماجیکی که توی نمایش اتفاق میفته مخصوصا برای پسر بچه‌ها خیلی شگفت زدهشون میکنه و من صدای در حقیقت واوششون میشنوم، واقعا میشنوم. اون بالا میگه واو، یه دفعه من فکر کنم چهارپایی میره رو هوا. خب این به نظرم اینا چیزایی که تو قصه بوده و من باید اونا رو جذابترش میکردیم. ما فکر میکنم تو محتوا ایرادی نداریم، اکثر کارها تو محتوا ایراد ندارن، تو نوع ارائه، شیوه بیانه که ما معمولا دم دستی میگیریم، خیلی سردستی ازش میگذریم. ولی وقتی که به جذابیتش فکر کنیم، به بهترین نوعی که میتونیم، نه اون اولین چیزی که به ذهنمون میرسه فکر کنیم همون خب تمام، نه، میشه بهترم اجراش کرد و این بهترین حوصله میخواد، وقت میخواد و انرژی میخواد و یه بجونم هزینه.
درسته. حالا همینطور که من خودم اشاره کردم و تایید ضمنی کردین، مخاطب نمایش شما میتونه گروه سنی بزرگسال هم باشه، درسته؟
بله. ببینید، من فکر میکنم تالار هنر یا هر تالار دیگه‌ای، شما بچه‌ها به تنهایی که وارد سالن که نمیشن، که به همراه والدینشون میان. اگر ما بتونیم موضوعمون رو برای بچه‌ها در نظر بگیریم، ولی جذابیتایی که توی دل کار قرار میدیم، مطمئن باشین والدینم راضی میرن بیرون. یعنی والدینم احساس میکنن که یه چیزی براشون داشته و جدی گرفتن مخاطب کودک و نوجوان خودش باعث این میشه که بچه ها باشون با کار بیشتر ارتباط برقرار کنن، چون بچه ها واقعا میفهمن. ما ایم که یه موقعی تصورمونه که چون نمیفهمن بذار یه کار رو، ولی وقتی باشون گفتگو میکنیم و یه کار جدی، به نظر من یک اصل دموکراتیک گفتگوه، یعنی ما داریم با شما گفتگوی، شاید که تا الان با شما تو این مدل نبوده، همیشه شما رو دست کم گرفتن، ما شما رو دست بالا گرفتیم، موضوعی رو داریم میگیم که تو هم میتونی بهش فکر بکنی، تو هم میتونی به ما کمک بکنی. و این خودش باعث میشه که تماشاچی، حتی اگر من توی تلگرام گروه پسر نیل، یه خانم مادری برای بچه 4 سالش پیغام گذاشته بود، من میتونم این پیغام رو در اختیارتون بذارم، از صفحش عکس گرفتیم که من یه دختر 4 ساله داشتم، نگران این بودم با قصه ارتباط برقرار نکنیم، ولی بچه من انقدر کار رو براش جذاب بود که لذت برد، که بعد اومد به من گفت حتی من شاید چندین مرتبه بچه‌ام رو بیارم که این کار رو ببینه. این برای من خب خیلی جالب بود و این احساس کردم اون چیزی که نظرم بوده رو انگار منتقل شده و حالا داره بازخوردش به سمت من برمیگرده.
با توجه به اینکه نمایش شما یه فضای سیالی داره، بفرمایید مخاطبتون خصوصا بچه‌ها تا چه میزان با نمایش همزادپنداری میکنن؟
اینو به اونایی که تا حدی که من پیگیر شدم و میتونم بگم، بیشتر از این رو باید از خود تماشاچی ها پرسید. ولی یه چیزی یادمون باشه، اصلا جریان سیال ذهن به نظر من از دنیای کودکی به دنیای بزرگی داره در حقیقت وام داده میشه. من برای اثباتش میتونم بگم بچه ها وقتی که توی یه اتاق کوچولو هستن با هم بازی میکنن، تو همون اتاق کوچولو به جاهای مختلفی سفر میکنن و وقتی ما در رو باز میکنیم میبینیم همونجا، ولی یه بار رفتن نمیدونم به هوا، یه بار اومدن رو زمین، یه بار رفتن ته دریا. این سیالیت ذهن مال کودکیه، مال خلاقیت مال کودکیه که ما بزرگترها داریم میگیریم، بنابراین غریب نیست براشون. شاید به نظر من برای بزرگترها غریب باشه، برای بزرگترایی که تالا تئاتر ندیدن، ولی بچه‌ها به راحتی اینو میفهمن، یعنی میفهمن این از این رفت به اون فضا، مثل همون چیزی که برای من اتفاق میفته. یعنی نظرم تو این بخشی که پرواز میکنن تو خیال برای همزادپنداری به نظرم برای همه بچه‌ها پیش میاد.
شما این همزادپنداری رو با نمایشتون برای بچه‌ها مصور کردیم به یه صورتی؟
شاید همچین اتفاق افتاده باشه.
ما در بین بازیگرای شما حضور دو سه تا بازیگر نوجوان میبینیم، از حضور این دوستان ما در بین گروهتون بگید.
نقش مریم رو دختر خودم بازی میکنه رها، نقش سلامت بشین، نقش موسا رو کیمیا حسینی بازی میکنه که ایشون بازیگر فیلم جدایی نادر از سیمین بودن و حداقل 7-8 تا فیلم سینمایی بازی کردن، و یه بازیگر کوچولو داریم که اصلا حرف نمیزنه، چون تو قصه اصلا حرف نمیزنه. من علت هم داشتم برای اینکه اگر بازیگر حرفه‌ای می‌آوردم جای اینا می‌خواست بازی بکنه، قطعاً با اون حرفایی رو که من مد نظرم بود خیلی به شعار نزدیک می‌شدیم، ولی این بچه‌ها چون واقعاً صادقانه بازی می‌کنن، اگر من واقعاً دنبال صداقت بودم برای مثلا نقش، این نقش رو از همون اول فکر می‌کردم که من باید بچه بیارم. اگر بخوام یه بازیگر بیارم حالا مثلا یه تلی بزنه و خودشو چیز بکنه، بزک بکنه، تبدیل به یه بچه مثلا 7 8 ساله بشه، داریم خیلی از کارا این کارو می‌کنن، تو این کار شاید جا نداشت، برای اینکه این کار یه مقدار شاید اون ادا تقلید ما رو از اون محتوایی که مد نظرم بود دور می‌کرد و مخاطب یه مقدار پس می‌زد. ولی الان حتی من میتونم بگم که شاید ما یه رندی کردیم و اون که یه سری از ضعفامون تو پشت در حقیقت اون بچه‌ها پنهان میشه، یعنی بچه‌ها شاید این جذابیت حداقل میگم حضور صادقانه شون بعضی از این چیزها رو از بین میبره، معایب رو.
ما همونطور که باز خودتون اشاره کردین در حین نمایش شاهد حضور یک گروه انجام حرکات موزون هستیم. بره. از همکاری این گروه با خودتون بگید و اینکه همیشه همراه گروه شما هستن یا صرفاً برای این کار با شما همکاری کردن.
اولا که بگم که یکی از بهترین ها رو ما آوردیم، آقای اسقر فریدی ماسول جزء بهترین های در حقیقت طراحی حرکات موزون هستن و عرضم بزرگ شما که نه، برای این کار صرفا ما آوردیمشون، چون احساس کردیم که این کار نیاز داره که همه چیز درست و استاندارد باشه، چون من خودم اکثر کارهایی رو که کار میکردم در حد توانم و در حد رفع اون احتیاج نمایش خودم طراحی حرکات میکردم، ولی این کار نیاز مبرم داشت به این که حرکات، و اتفاقا یکی از بخشای قوت نمایش خود همین بخش حرکات موزون هستش. اینی که فقط صرفا برای این نمایش من از اون استفاده کردم، ولی برای کارهای بعدم هم قطعا به دنبال مثلا اگر حرکاتی داشته باشه به دنبال بهترین ها میرم که بتونن توی کار نقش داشته باشن.
درسته. موسیقی و شعرخوانی که ما در حین نمایش میشنویم، دقیقاً ترانه هایی که ما میشنویم، به نوعی انگار اپراخوانی اگر اشتباه نکنم، درسته؟ یه توضیح در این خصوص به ما میدید.
ما از اول با آهنگسازمون کارمون تصمیم داشتیم که این کار نزدیک به اپرا باشه، ولی بعد چون یه جاهایی مجبور شدیم از دیالوگای زیاد استفاده کنیم، یه ذره از قواعد اپرا فاصله گرفتیم، ولی انگار اون نیت اولیه ما تو ساخت آهنگای بعدی خودش رو نمود داره. آره، و میتونم مثلا صحنه از جایی که بچهای بنی اسرائیل میخوان بکشن تا زمانی که آسیه اونو از آب میگیره 11 دقیقه یک ترانه یه تیک داریم که این توی اپرا خیلی معنا پیدا میکنه، ولی جای دیگه نه. شاید نمیدونم این کار رو مثلا آدم بتونه بعدن بتونه تبدیل به اپرای کاملش بکنه که بشه به صورت زنده بخونن و اینها، ولی اینجا ما به قواعد اپرا فاصله گرفتیم، کاملا نمیتونیم بگیم، ولی یه جورایی شاید شبیه باشه.
با توجه به اینی که ما در نمایش شما هم زمان حال رو داریم و هم زمان گذشته که برمیگرده به دوران حضرت موسی، تلفیق این دوتا زمان فکر میکنم توی طراحی صحنه‌تون یه کوچولو برای شما سخت‌تر می‌کرده طراحی صحنه‌تون رو، چون ما می‌بینیم که شما بلافاصله مجبورید زمان رو با طراحی صحنه عوض کنید. کمی از طراحی صحنه‌تون برای ما بگید.
طراح صحنه ما آقای سینا ییلاق‌بگی بودن که ایشون هم یکی از بهترین‌ها هستن، ایشون مدرس دانشگاه هستن. زمانی که اولین بار ما صحبت این کار رو کردیم خیلی شگفت زده شدن، گفتم من فکر میکنم که کار من سخته، به خاطر اینکه تمام دکورام رو دو وجهی ساختیم، یعنی یه طرف برای زمان حالمون، یه طرف برای زمان گذشتمون. این جابجایی یه مقدار سخت بود، ولی خب وقتی اتفاق افتاد به نظرم چیز چشمگیری شد. حداقل به زعم خودم فکر میکنم توی طراحی دکور، توی این فضای کار کودکان خیلی نوع بدی بودش و در این حال سنگین.
درسته. جناب آویژه، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
فقط من خوشحالم از این که این تجربه رو تونستم با کمک دوستانم، تیم بازیگر، تیم فنی، تیم طراحان به سرانجام برسونم. واقعا توی این شرایط رسوندن یک کار به مرحله اجرا بزرگترین خوشحالیه، بزرگترین افتخاره، به خاطر اینکه شرایط سخته، هزینه اولیه به ما نمیدن، بازیگرها گرفتاری‌های اقتصادی دارن، معمولا خیلی از کارا وسط کار ول میشه، خیلی کارا رو مثلا ناقص میمونه. اینکه من تونستم این کارو به سرانجام برسونم، به زعم خودم تا بخشی آبرومندانه این برای خودم جای خوشحالی داره. فقط میتونم بگم که تمام سعی و تلاشم رو دارم میکنم که تماشاچی های بیشتری رو به سالن بکشم و بیشترین تماشاچی بیان کار رو ببینن و لذت ببرن. به بازگشت سرمایه و اینها نمیگم فکر میکنم، ولی الان برام مهمتر اینه که خیلی بیننده های بیشتری رو برای دیدن این نمایش دعوت بکنم. و سپاسگزارم از تیم تیوال که واقعا توی این سالهایی که در حقیقت تأسیس شده خیلی خوب درخشیده، خوش درخشیده و همراه گروه های تئاتری هستش، چون واقعا ما حمایت نداریم و میخوام که اگر که هر کاری میتونن انجام بدن برای این که تماشاچی بیشتری جلب بشه این کار رو بکنن، لطف بزرگی در حق من و همه گروه های تئاتری کردن. سپاسگزارم.
ممنون از شما که وقتتون در اختیار ما قرار دادیم.
سپاسگزارم. خیلی ممنون.
سلامت باشید. مجددا سپاسگزارم از آقای ناصر آویژه بابت حضورشون در این آوای تیوال. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا آوای بعدی به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.